بخش هشتم، بیچاره گورباچف. صفحه 313. فقر خالق جهل و جهل خالق فقر بیشتر. بدیل فقر عمومی دستیابی به تولید ثروت عمومی است و نه چیز دیگر. نویسنده پاراگراف دوم را اگر نمی‌شناسید، محمد رضا شاست. در نوشتار هفتم تلاش شد که توضیح قابل فهمی از میزان سهمی که کارگر متناسب با توان قابل اندازه‌گیری کارش که باید مالک آن باشد ارائه شود، داخل پرانتز میزان تهیه غذای خوراک 4 نفر در روز معادل کار 2 برده در بهترین حالت می باشد، پرانتز بسته، آن هم در کار مشترک با دیگران. ابتدا با نظر داشته این که ابزار کاری و بذری و کود و آب و گاوی باید باشد. در غیر از این حالت، در نقطه شروع از صفر، اول باید خودش ابزار کار بیل و خیش تولید کند، قنات حفر کند و غیره، یعنی 3000 سال صرف وقت که خود داستان دیگر است. حال با در دست داشتن میزان حقیقی مزد یک مولد تعریف شده در بالا، وارد زندگی انسان دوران مدرنیته به بعد می شویم. تقریبا همه چیز تغییر محسوس کرده جز مزد و یا میزان سهم کار کارگر که متناسب با اداره یک خانوار 4 نفر است و ارزش اضافی متعلقه به کار وی. نقل از صفحه 31 از ثروت ملل، اثر آدام اسمیت، اقتصاددان اسکاتلندی، ترجمه دکتر سیروس ابراهیمزاده. لذا ممکن است گفته شود کار به مفهوم عام خود مانند سایر کالاها یک قیمت حقیقی و یک قیمت اسمی دارد. می توان گفت که قیمت حقیقی آن شامل مقدار احتیاجات و وسایل زندگی است که در قبال آن پرداخت می شود و قیمت اسمی آن مقدار پولی است که در برابر آن داده می شود. کارگر به نسبت ارزش حقیقی کار خود پولدار یا بی پول شده و مزد کافی و یا غیر مکفی دریافت می کند، نه به نسبت ارزش اسمی آن. تمایز بین قیمت حقیقی و قیمت اسمی کالا و کار تنها برای غور و بررسی آن نیست، بلکه گاهی عملا بسیار مفید واقع می شود. قیمت حقیقی همیشه یک ارزش را دارد، ولی به علت تغییرات ارزش طلا یا نقره داخل گیومه پول، همان ارزش اسمی گاهی نیز تغییر می کند. پایان نقل قول. همان فیلسوف که اقتصاددان هم بود، پس از آنکه شعار زمین از آن کسی است که بر روی آن کشت می کند را به تماشا نشست. نابودی اقتصاد، فرهنگ، تاریخ، کلن فرانسه را که می رفت یار مدرنیته پس از انگلیس باشد را ندید، صدای هوگو را نشنید، ما گرسنه ایم، به تقدیس خشونت و در دفاع از انقلابات اعلام داشت ارزش اضافی ناشی از کار کارگر متعلق به اوست. منظور از همان فیلسوف این گفته ها در اقتصاد سوسیالیستی آمده، ولی گوینده اولیه آن مشخص نیست، اما چون مورد تایید مارکس قرار گرفته این گونه بیان شد. درستی و اعتبار این شعار هم همسنگ همان شعار زمین از آن کسی است که بر روی آن کار می کند و چند نقطه. به اصطلاح خودمانی دیگ انقلابات پیاپی سیاسی بعدی را بار گذاشت که نیازی به اشاره به فرجام کار نیست. از سوی دیگر سرمایه‌دار داخل گیومه، همان صاحب کارخانه، هم در فراهم آوردن هیزم کافی برای گرم کردن دیگ کم مایه نگذاشت. مدعی شد که ارزش اضافی کالای به دست آمده ناشی از کار و سرمایه است که متعلق به اوست. بن‌بست حاصل بین دو دعوا تبدیل به مناقشه‌ای شد که جهان مواجه با انقلابات سیاسی در قرن بیستم گردید. از درون این مناقشات دولت‌هایی سر در برآوردند که خود را نماینده طبقه کارگر می‌نامیدند. ادعای ایشان این بود که سرمایه، کالا و سود و غیره حاصل از تولید نه متعلق به کارگر است نه سرمایه دار، بلکه متعلق به دولت انقلابی است که با هدف محقق ساختن نظرات معماران بنای سوسیالیسم در جامعه بی طبقه آرمانی مارکس تساوی اقتصادی را برقرار و آرمان شهر کمونیسم که هدفش داخل گیومه به هر کس به اندازه نیازش پول و کمک مالی داده شود را برپا دارد. در آن سوی معادله جامعه متمدن در برابر ادعای دو طرف اعلام می‌دارد که ارزش اضافی ناشی از کار کارگر و سرمایه سرمایه‌دار به هر دوی آنان تعلق دارد. وارد راهکارهای عملی دو جامعه سوسیالیستی و دنیای متمدن نمی‌شویم. پس از گذشت چند دهه کارنامه تاریخی هر دو روند را به راحتی می‌توان داوری نمود. برای مقایسه انتخاب کشور آلمان انتخاب درست‌تری است. کشوری است با فرهنگی یکسان، نژادی همسان، زبانی مشترک. پس از جنگ جهانی دوم به دو پاره تقسیم بین اردو شرق و غرب با نام دو آلمان شرقی و غربی. آلمان شرقی بر اساس الگوهای داده شده بر بنیان مارکسیسم که بعدها لنینیسم هم به آن اضافه شد، بخشی از جمعیت چند میلیونی داخل پرانتز گویا 16 میلیون پرانتز بسته به رهبری اریش هونکر را بل اجبار با خود برد تا بهشت وعده داده شده را برپا دارد. سالها گذشت تا اینکه در سال 1989 درست 200 سال بعد از انقلاب کبیر فرانسه، چون دیدند پرده برداری از دنیای ایدئال مارکسیسم به درازا کشید، دیوار حائل بین دو آلمان تحملش تاخ شد و خود فرو ریخت. به جای اینکه ساکنین غربی به بخش بهشت شرق آن بگریزند، با هجوم ساکنان دنیای سوسیالیسم واقعا موجود از شرق آلمان به سوی غرب آن مواجه شدی. آنان با تلخی گزندهی می نالیدن که بهشت مارکس ارزانی هونکر، ما جهنم هلموت کول را می خواهیم. آدرس جهنم و بهشت را مارکس دستکاری کرده. ما سال هاست که در کجراه زندگی مارکس ساخته سرگردانی. مارکس به ما و داخل گیومه بشریت وعده داده بود جامعه منتخب من جامعه است که در آن علاوه بر آزادی و غیره به هر کس به اندازه نیازش بعد از نابودی تمدن داخل گیومه همون سرمایه داری همه چیز خواهد داد. اما دیدیم که تمدن آن وعده های مارکسیسم را برای شهروندانش محقق کرد. یاد سخن آن فرزانه تبرستانی خودمان افتادم که گفته بود بهشت محمد ارزانی خودش، ما جهنم ساسانی را می‌خواهیم. سرانجام دیدیم که تربیت شدگان مکتب انقلاب در بازگشت به تمدن با خود چیزی جز فساد، نیاز به همه چیز و انبانی متراکم از خشم نجات پرستانه از شرق برای غرب همراه نداشتند، در کنار خیلی گسترده‌ای از تنفروشان. امروزه حزب راست افراطیشان با کسب 12% آرا در مجلس به خاطر اعمال خشونت، تخریب و تجاوز و حتی قتل غیر خودی ها بابت هر عضوش 5 یورو از تمدن باج می ستاند و به ریش دموکراسی می خندد. و مهمتر این که بزرگترین گروه مخالف زحمتکشان را این درس آموختگان همان مکتب مدافع کارگران و غیره تشکیل دادند. نیازی نیست که از روزگار مردم رومانی، مجار و یوگسلاو و بلغار و ترکمنستان و غیره اشاراتی داشته باشیم. کمی به عقب برگردیم. زعمای وقت مکتب مارکسیسم قریب 70 سال پیش، کسانی چون هربرت مارکوزه، والتر بنجامین، تئودور آدرنو و دو سه نفر دیگر که هر کدام به دلیل عدم پاسخگویی مارکسیسم به فرقه های گوناگون، بهتر از گفته شود به زائده های مارکسیسم تقسیم شده بودند، یکی طرفدار محیط زیست، یکی پست مدرن، کلمه بی‌هویت که قبلا در نوشتارهای پیشین در رسای این گونه مکاتب گفتنی ها گفته شده و غیره، چون دیدن که در همه راه ها به بن‌بست رسیده اند، جملگی به فکر چاره افتادند. تحت نام رهنمود حلقه فلاسفه حاضر در شهر فرانکفورت آلمان که بعدها به فرانکفورتیست ها معروف شدند، پیشنهاد پاره اصلاحات را امری فوری و ضرور نه برای مردم بلکه برای نجات مارکسیسم اعلام داشتند. پیشنهادات پذیرفته و از روش استالین فاصله گرفته شد. اما مشکل اصلی استالین و یا لنین نبود. سرانجام بار کج رسید به دوران حاکمیت گورباچف. چون بیش از پیش منعطف و اصلاح پذیر بود، به ناگاه کاخ سوسیالیسم واقعا موجود پس از 70 سال فرو ریخت. پایان فصل 3.